اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هرچی پیش میرم به نکات عمیقتر و بیشتری در موضوع اخلاق برمیخورم. اخلاق در خطابه. فکر میکنم مثلا الان که صحبت میکنم جلسه 50 و چندم باشه که فکر میکردم کل خطابه مثلا 54 تا نکته داره، الان به صفحه 90 رسیدیم که تا صفحه 120 ادامه داره، تا حالا 50 و چند تا شده. نکته های خیلی ریز و جالب. پیغمبر اکرم نکته های اخلاقی که در خطابه تذکر فرمودن به دو گونه مستقیم و غیر مستقیمه. مستقیمش اینه که گفته که معاشر الناس التقوا التقوا، معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، معاشر الناس قد استشهدت الله و بلغتكم رسالتي و امثال اینا. غیر مستقیمش اینه که در تحمید و تنزیه و ثناگویی خدا صفاتی رو از خدا گفته که اگر ما بخواهیم تخلق به اخلاق الله داشته باشیم باید این صفات رو داشته باشیم، مثل کریمون، حلیمون، ذو عنات، لا یعجل بانتقامه ولا یبادر الیهم بمستحق من عذابه. یا از صفات خودش پیغمبر در همین جا که الان دارم یه صفتی رو میگم، بخش ششم میفرماید که این آیه درباره اصحاب من نازل شده، اصحاب منافق. خدا میدونه که من اینها رو به اسم و نسب میشناسم، ولکنی وقد امرتو به صفح انهم، و من مأمور هستم که ازشون بگذرم، چشم پوشی کنم. این که پیغمبر از منافقینی که پای منبرش هستن میدونه سرشو بذاره زمین بلافاصله سقیفه تشکیل میدن و این کارو میکنن میگذره و چشم پوشی میکنه و اسم نمیبره، تذکر غیر مستقیم به ماست که ما هم از خطاهای همراهانمون، همسرمون، از خطاهای شاگردانمون، برادرانمون، خواهرانمون، با کسانی که معاشرت میکنیم از خطاهاشون بگذریم، با اینکه هیچ وقت انقدر سنگین نیست. این تذکر غیر مستقیم پیغمبر اکرمه. اینجا که به اصطلاح تذکر میدن حضرت میفرماین که اول 90 معاشر الناس النور من الله عز و جل مسلوکن فیه، خدا یه نوری فرستاده در وجود من، مسلوک سلک سالک سلوک رفتن، در من راه یافته. ما اینجوری معنا کردیم نور از سوی خداوند عز و جل در جان من، سپس در جان علی ابن ابی طالب، آنگاه که همچی جای گرفته است. صفحه 90 النور من الله عز و جل مسلوکن فیه، نور از جانب خدا در من راه یافته. ثم فی علی ابن ابی طالب، بعد از بعد در علی. اینا خیلی نکته های اعتقادی و معارفی داره، منتها اینا رو نمیخوام بگم چون نکته اخلاقی میخوام بگم. سپس بعد از من این نور در علی راه یافته. یکی از پروسه های خلقت در آموزه های دینی ما و در روایات ما اینه که خداوند متعال اول نور عظمتش رو داده به پیغمبر، از نور پیغمبر مشتق کرده داده به علی. مثل این که شما با یک کبریت یه شمعی رو روشن میکنید، با این شمع اون شمع بعدی روشن میکنید، نه مستقیم با کبریت شمع بعدی روشن کنید. النور من الله عز و جل مسلوکم فیه ثم فی علی ابن ابی طالب. ثم ترتیب داره، پروگرسیو به اصطلاح، به ترتیب میاد پایین. یعنی اول خدا نور رو داده به پیغمبر، به من، از نور من به نور علی داده. لذا اینا کلهم نورون واحد که میگن به خاطر اینکه همشون از نور عظمت خدا هستن و نورشون یک سنخه. ثم فی النسل منه الی القائم المهدی، اللهم صل علی محمد. سپس این نور را در نسل علی تا حضرت قائم مهدی علیه السلام قرار داده. یعنی اینکه باز نوری که به امام زمان علیه السلام رسیده از طریق کیه؟ از طریق امیرالمومنین علیه السلامه. از امیرالمومنین به امام حسن، به امام حسین. البته اینو بگم، نور پیغمبر مشتق شده به دو نفر، امیر المؤمنین و حضرت زهرا. حضرت زهرا و امیر المؤمنین در یک سطح هستن، در عرض هم هستن، ولی امیر المؤمنین امام حسن در طول هم هستن. ولی مرج البحرین یاده و بین هما برزخون لا یبغیان، این دوتا در یک سطح هستن. بعد بین امیر المؤمنین و امام حسن طولیه دیگه، تا امام زمان نورشون از همدیگه رسیده. این از همدیگه که رسیده خودش یه نکته داره، هر کدومشون نسبت به سابقیشون احساس دین میکنن در طول آفرینش و احساس به اصطلاح برتری میکنن، به احساس اینکه اونا واسطه فیض هستن که به اونها برسه، و همه آفرینش بعدن از نور ائمه مشتق شدن. حالا اینو نمیخوام صحبت کنم. الى قائم المهدی الذي ياخذ بحق الله و بكل حق هو لنا. خصوصیات امام زمان علیه السلام این است که حق خدا را میگیره و تمام حقی که برای ماست، این حق خدا را میگیره و تمام حق ما. ضمن اینکه یک نکته اعتقادی است، اما یک نکته اخلاقی داره. نکته اخلاقیش اینه که امام زمان علیه السلام میاد حق خدا را میگیره. حق خدا چیه؟ توی خیلی جالبه، همه چی داریم بچه ها، همه چی، یعنی هر کلمه که صحبت میکنین بخواین یه راه باز کنین، فلش باز کنین برین، دریا دریا مطلبه. در کجا راجع به حق خدا صحبت شده؟ رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام اولین حقی که گفته، گفته و اما حق الله الاکبر فلا تشرک بهی، شرک نورزی، فقط او را عبادت کنی. حق الله الاکبر یعنی بزرگترین حق، حق خداست. امام زمان علیه السلام میاد حق خدا را میگیره. میگیره یعنی چی؟ یعنی به مشرکین میگه یا موحد باشید یا برید. لذا در آیه ای که پایه حکومت امام زمان علیه السلام را مشخص میکنه میفرماید که وعد الله الذين امنوا منكم، 55 مائده آخرش اینه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. توی دعای اللهم اصلح هم میگیم چی؟ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلح تبهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و عید و به روح القدس من اندک و سلک من بین یدیه و من خلفهی رسدن یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنن یعبدک لا یشرکو بک شیئا. چون کسی که میخواد توحید را در میان مردم داشته باشه، اول باید خودش مجسمه توحید باشه. یعبدک لا یشرکو بک شیئا یعنی این شخص سمبل توحیده و سمبل ترک شرکه. چون خودش سمبل توحیده و ترک شرکه، در مورد مردم هم یأخذ به حق الله، حق خدا رو میگیره. حق خدا چیه؟ حق خدا توحیده، یعنی پایه حکومت امام زمان علیه السلام طبق قرآن حق خداست. این که میگم که خطاب قدیر دریا 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 مطلبه، واقعا هر کدومش آدم میرسه میبینه یک دگمه ایست، فینگر تاچ. وقتی میزنی تمام آیات و روایاتی که در تایید اون هستن آدم به ذهنش میاد، یه ذره آدم مراجعه کنه سرچ کنه خیلی مطلب داره. پس امام زمان علیه السلام حق خدا رو میگیره و به کل حق هو لنا، در مورد حق خودشون کلا برده، تمام حقوق ما رو میگیره. تمام حقوق ما رو میگیره یعنی حقوق ضایع شده ما در طول تاریخ، یعنی حق امیرالمومنین، حق حضرت زهرا، حق امام حسن، حق امام حسن، حق تمام حقوق ما رو میگیره. همه انبیا، حالا خودشون که میگه حق همه انبیا اونجاست، تمام حقوق ما رو میگیره، یعنی میشه این در بخش هشتم داره که الا انه المنتقم من الظالمین، انتقام میگیره از تمام ظالمین در بخش هشتم. الا انه غالب کل قبیله من اهل الشرک و هادیها، تمام اهل شرک رو به اصطلاح غالب میشه و هدایت میکنه. الا انه المدرک به کل سار لاولیاء الله، تمام خون اولیاء الله رو میگیره. این همون است که و به کل حق هو لنا، تمام حقای ما. حق ما امامت ماست، حق ما زمامداری ماست، حق ما مرجعیت دینی ماست، حق ما اولا به النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی دیگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی به از جان مردم به مردم نزدیکتر، این حق اولیاست و حق ائمه است. و به کل حق هو لنا، هر چه حق دارن ائمه امام زمان علیه السلام میگیره. خب این به اصطلاح پالس مستقیم برای دو چیز، یکی از نظر اعتقادی امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن توحید رو در گستره زمین رواج میدن، دو حق ضایع شده اهل بیت رو میگیرن. حکومت جهانی حق اهل بیتی که ضایع شده. امیرالمومنین رو نذاشتن، امام حسن رو نذاشتن، بقیه ائمه هم که نرسیدن اصلا از اول نذاشتن، تمام حق اینا رو میگیره. در اسلام حکومت هم به معنای زمامداری سیاسی و اجتماعی فقط نیست، حکومت به معنای این که متکفل از اعتقادات تا اخلاق، از اخلاق تا احکام مکلفین، از مسائل شخصی تا مسائل سیاسی. اینو یه دفعه یادتون باشه به من بگید، حتما اینجا توضیح بدم. اینو تا حالا هیچ جا نگفتم که حکومت در دین حکومت به معنای زمامداری فقط اجتماعی سیاسی نیست، حکومت به معنای حکومت کامله که سرچشمه میگیره از النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی حکومتی که بر اساس ولایت در تکوین، ولایت در تشریع، مرجعیت دینی و به اصطلاح زمامداری اجتماعی سیاسی است. همه اینها میشه جزء حکومت. عرض کنم که به ما چی میگه پیغمبر غیر مستقیم؟ به ما میگه که اگر شما میخواهید منتظر باشین، چشم انتظار داشته باشین، باید تا اونجایی که میتونین حق خدا و حق اهل بیتو بگیرید. بگیرین یعنی اول باید حق شناسی داشته باشین، خودتون در زندگیتون این حق رو عمل کنید، به دیگران هم یاد بدید حقش رو بگیرید، یعنی مشرکین رو به تدریج تبدیل کنید به مؤمنی. یعنی چی؟ یعنی دین مساویس با تبلیغ و تبلیغ مساویس با دین. خب دین ریشش چیه؟ ریشش توحیده. یعنی از نظر اعتقادی که هیچی، از نظر اخلاقی شما مردم تا قیام قیامت باید به تبعیت از امام زمان علیه السلام که حق خدا و حق ما رو میگیره، حق خدا و حق ما رو بگیرید. دیشب یه جوانی آمده بود منزل ما، دو تا جوان آمده بودن، یکشون اولین بارش بود، یکشون دوم بار میدیدم، اولین بار به خونه ما میموند. یه کمی صحبت کردم، بهش یه برکه بی ساحل دادم، یه حرف زد خیلی قشنگ، با اینکه سال اولی بود که در دانشگاه قبول شده بود، بچه 18 ساله. گفت حاج آقا فکر نمی کنید که خطابه قدیر خیلی زود باشه؟ قبل از خطابه قدیر داریم. خیلی قشنگ گفت، با اینکه قبلش باهاش مصاحبه کردم، مسجد میری گفت نه، هیئت میری نه، هیچ جلسه مذهبی نمیرفت، هیچ. فقط اینه که تو جامعه و تلویزیون نشنیده بود از دین خبر داشت، ولی بچه بدجنسی نبود. گفتم که اگر قدیر فقط قدیر باشه به بعد زوده. می‌خواست بگه من چیزای دیگه باید بیاموزم، برم به مردم بگم، به بچه‌ها بگم تو دانشگاه بعد. گفتم بله، اگر خطابه قدیر فقط قدیر باشه حق شما درست، حرف شما درست، ولی خطابه قدیر از توحید شروع میشه. خطابه قدیر که دستتو میگیری پروپوزال دینو داری، هم توحید هم نبوت هم مادم. از بچه ها پرسیدم که به نظر شما در همه افراد جامعه رو چند درصدشون میشه باشون حرف دینی زد؟ یه عده گفتن تا 10%. یهو یه نفر گفت با این حرفایی که تو میگی تا 90%. خیلی جالب بود، خیلی گرفت زود. بله با 90%، 90 بیشتر 99%. واقعا آقایون حق خدا و ائمه رو ما باید بگیریم. این دغدغه رو داریم که من امروز این شبانه روز برای امام زمان چیکار کردم؟ برای امیرالمومنین چیکار کردم؟ دغدغه برای خدا چیکار کردم؟ اگر این دغدغه رو داشته باشیم، فرصت‌های طلایی و مناسب بسیار پیدا میشه. اونا گفتن دو سه تا از خاطرات تو در فرصت‌های طلایی بگو. اون بچه‌ها یکی دو تا گفتم، حالا یکیشو برای شما میگم. گفتم که دو روز قبل از ماه مبارک رمضان خانواده من رفته بودن شمال، من نرفته بودم، حالا من خوب نبود، خلاصه با اصرار ما رو یه روز بردن. وقتی برمیگشتیم با همین دشتاشه بودن، توی یه جایی رفتیم صبحونه بخوریم، هتل گاجره از اون جاده فشم اومدیم، می‌خواستیم بریم صبحونه بخوریم، دم رستوران وایساده بودم، یهو دیدم که یه شیخی حدود 40-45 ساله اومد از پله‌ها پایین، منو دید، فهمید که ما روحانی هستیم، با اینکه اول سلام سلام کرد. خب من سنتر از اون، تا سلام کرد همینجا داشت میرفت با یه عده، معلوم بود که اونجا یه همایش چیزی دارن، تا سلام کرد من سلام کردم، گفتم که آقای شیخ. گفت بله. گفتم قول میدی اگر قول میدی مطالعه کنی یه جزوه بهت میدم؟ همینجوری در همین که داشت میرفت اومد جلو. گفت بله که قول میدم. جزوه چیه؟ وایساد. رفقاش رفتم، گفت شماها برید، من دیگه. یه 5 دقیقه وایساد، بهش گفتم که خطبه قدیر رو شنیدی؟ گفت شنیدم. گفتم کار کردی؟ گفتش که امیرالمومنین رو خیلی دوست دارم و خیلی علاقه دارم. خلاصه خطبه قدیر در 5 دقیقه. خیلی آدم به اصطلاح فعالی بود، رئیس نمیدونم کجا بود. گفتم که چند نفر زیر دستت هستن؟ گفت یه 5000 نفر، یه 6000 نفر. بلافاصله تلفن منو گرفت، دوباره هم باش کانکت شدم و ارتباط داریم با هم دیگه. 3 دقیقه طول کشید. نمیخوام بگم من همیشه دغدغه تبلیغ دین دارم، اما اگر دغدغه داشته باشیم درست میشه. اینم بگم مال این سفره، جمعه آجاقا داشتیم میرفتیم با 2 نفر از بچه ها گرگان. عرض کنم که به بچه ها گفتم بریم یه جای نهار بخوریم. یکی از بچه ها گفتش که اینجا اکبر جوجه هست. گفتم بله، من سابقه شو دارم. اون موقع که ما میرفتیم اکبر جوجه بین ساری و بهشهر فقط یه دونه شعبه داشت، حالا دیگه 100 جای ایران شعبه داره. رفتیم اکبر جوجه، دیدیم بالای مثلا 50 تا ماشین وایساده. رفتم بالا، دیدم انقدر شلوغه، بعد یه ساعت گفتم برش کن. گفتم کجا بریم؟ گفتم بریم حاج حسن. رفتیم حاج حسن، تالار بزرگ پذیرایی حاج حسن نزدیک بین ساری و بهشهر. پیاده شدیم، اونجا هم شلوغ بود ولی گفتم دیگه بریم. رفتیم بالا، حاج آقا خیلی شلوغ بود، طبقه 4 من بود، آسانسورم داشت، منم با همین دشتاشه بودم. 3 تایی نشستیم سر یه میزی. تا نشستیم یه آقای کت شلواری اومد، حدود 50 ساله، موهای بیشتر سفید، صورت لاغر، با کت شلوار اومد و گفتش که برای آقا مثلا برای آقایون نون بیاد. نونم تازه میپختن میدادن همونجا. آره میدادن، میدادن نون گذاشت و نوشابه گذاشت. آقا زم گفتم که جناب علی، چون دیدم که غیر از گارسونای دیگه، از گارسونای دیگه همه لباس اونیفرم داشتن، کت شلوار بود. گفت من حاج حسنم. گفتم واقعا خود حاج حسنی؟ گفت بله. گفتم که دست شما دادن. رفت و گفتم این آدم موفق میشه، برای اینکه یه مهمون خاص که میبینه الان معلومه همه جا دور میزنه، مواظبه. خیلی هم شلوغ بود روز جمعه. 5 دقیقه دیگه، هنوز غذای ما رو نبرده بودن، گفت حاج آقا یه میز خالی جلوی پنجره که مسلط به جنگل براتون آماده کردم، بفرمایید اونجا. پاشتم رفتیم اونجا. اونجا که ما رو جا داد و بعدم اون دستور داد که وسایل بیارن، گفتم این آقا خیلی موفقه، موفق خواهد شد، موفق‌تر خواهد شد. اونجا که اومد چیز کرد، گفتم حاج آقا غذای ما رو که آوردن با شما، من 5 دقیقه کار دارم. خلاصه غذای ما رو آوردن، اومد نشست و شروع کردم پرزنت کردم. خطابه رو براش گفتم، داستانو، چون مظلومیت امیرالمومنین، خطاب اینا رو گفتم. گفتم بعد فهمیدم عضو خیریه جهازی است، عضو خیریه درمونگاه های اونجاست، عضو خیریه مسکن فقراست، خیلی فعاله. بهش گفتم با آخوندا صحبت کن، با هیئتا صحبت کن. گفت اینا رو وقت ندارم، چون من 5 تا رستوران دارم، 145 تا پرسونل، 145 تا پرسونل. گفتم شما با 145 تا خانواده صحبت میکنی؟ از این کتابای ما دستور به فکر کن. بهش فرصت فکر دادم که نگه که حق نکردم. گفتم فکر کن، اگه صلاح دونستی من 145 تا کتاب برات میفرستم، البته پولشم ازت میگیرم، چون مجانی بدی خاک بر سر میشه. گفت راست میگی. گفتم بده به خانواده، هر کی حفظ کنه ما جایزه کربلاشو میدیم. گفت چشم. اون روابط عمومیشو صدا کرد و اینا. جالب بود، یه آدم اینجوری کم سواد یه استند گذاشته بود اونجا برای کتاب و مجله، مجله منتشر میکنه ماهی یه دونه برای رستورانش. مجلهشو 2 تا به من داد، گفتش که شما راجع به خطابه اینجا بنویسید، ما چاپ میکنیم. یکی از چیزایی که بهش گفتم اینه که ما افراد رو آبونه میکنیم. بهش گفتم ما آبونه میکنم. گفت منم آبونم. گفتم ماهی چقدر میدی؟ گفت 20,000 تومان. 20,000 تومان نوشتیم. وقتی رفتیم دم دخل گفت 10,000 تومان بدین. گفتم چرا 10,000 تومان؟ گفت از ماه دوم 20,000 تومان میدم. گفتم باشه. 10,000 تومان گرفتیم. به بچه‌هام گفتم اگه تعارف کردن پول غذا رو نگیرن، حتما پول غذا رو بدید. پول غذا رو دادیم و کاری ندارم. اونم 10,000 تومانش رو داد و ما خواستیم بریم. همراه ما از طبقه 4 فاصله خیلی زیاد بود تا دم ماشین ما اومد وایستاد. ما حرکت کردیم، خداحافظی کردیم، بعد رفت. یه چیزی خیلی براش جالب بود، گفت تلفن تو، اسم تو، اینا رو برام بنویس. گفتم بنویسم. نوشتم. نگاه کرد، گفت چی؟ سید حسین حسینی خطابه قدیر؟ گفتم بله. من لقبمو گذاشتم خطابه قدیر به خاطر اینکه حسینی زیاده و به خاطر اینکه خطابه قدیر نشد بشه. این از بالا که داشتیم میومدیم پایین، حدود 10 دقیقه طول کشید تا سوار شدیم، همش میگفت حسینی خطابه قدیر، حسینی خطابه قدیر. خیلی از این لقب کیف کردم. یه چیز دیگه هم بهش گفتم، گفتم اسمت حاج حسنه؟ گفت بله. و و اسمش هم گذاشته رستوران حاج حسن و خیلی شیک و عالی. گفتم امام حسن خیلی مظلومه، شما نیمه رمضان هر سال رو به نام امام حسن جشن بگیر اینجا. گفت چقدر عالی گفتی، عقلم نرسیده بود. من از حالا میگم که رستوران رو به کسی قول ندن جشن بگیرم، تو کمکم میکنی؟ گفتم بله، تمام برنامه ها تو من ساپورت میکنم. میخوام اینو بگم، آر شده اومدین، بچه ها گفتن اگر در این مسافرت هیچ کاری نکرده باشیم مگر همین یه دونه پرزنت،
خیلی کاره،
خیلی کاره. برای اینکه با 145 تا خانواده صحبت کردم، اگر دغدغه دین تبلیغ داشته باشیم 50 برابر اینی که الان تبلیغ میکنیم میتونیم تبلیغ کنیم. خیلی فرصت پیش میاد، فرصت های یک دقیقه، 5 دقیقه، فرصت های بسیار مختنم پیش میاد که میتونیم در اون فرصت ها حق خدا و حق ائمه رو بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.